أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خديب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در سلسل جلساتی که در این مکان نورانی محضر شما دوستان میرسیدیم، شباهت‌های دوران خودمون با دوران حکومت امیر المؤمنین علیه السلام بود. خدا رو شکر میکنیم که پایان این بحث مصادف شد با بیانیه گام دومی که رهبر معظم انقلاب یک ماه قبل، دقیقاً 22 بهمن صادر کرد. و نمیدونم عزیزانی که اهل مطالعه هستن، نهج البلاغه خوندن، چقدر این بیانیه رو تونستن باش انس بگیرن و ببینن که واقعا چه شباهت هایی هم 40 سال گذشته در این بیانیه از نهج البلاغه داشت، هم برای آینده انقلاب. خیلی بحث ویژه‌ای بود. در این بیانیه چند بخش داشت. من چون میترسم که امروز که یک ماه از این بیانیه گذشته هنوز بعضی ها نخونده باشن، دو ماه دیگه هم دوباره بگن هنوز فرصت نکردیم بخونیم، که خود این نشونه اینه که آدم ها انقلابی نیستن. یک ماه، دقیقاً 30 روز از دهه پنجم انقلاب گذشت. مگه دهه پنجم 10 سال بیشتره؟ مگه هر سال 12 ماه بیشتره؟ 1/60 تموم شد. این بیانیه رو فقط یه گزارش اول میدم، بعد بریم جمع کنیم این دوران شباهت‌های دوران خودمون رو با دوران حکومت امیرالمؤمنین از نهج البلاغه و بیانیه. حضرت آقا خب در این بیانیه یه مقدمه میگن که انقلاب اسلامی ایران رو بزرگترین انقلاب مردمی میدونن که بعد از مدت 40 سال از گذشت انقلابش به آرمانهای خودش خیانت نکرد، همچنان بر این آرمانها باقی موند. بعد یه سری ویژگی های این انقلاب رو در 8 محور بیان کردن. یک این که اصلا پیروزی انقلاب آغاز عصر جدیدی برای عالم شد، کلن صحنه حیات بشر رو ویرایش کرد انقلاب اسلامی، نه اینکه یه اتفاقی گوشه ای از عالم افتاد. انفجار نور بود، کلن ظلمت رو به محاق برده و با سرعت هم داره میره. عالم دوران جدید خودش رو با انقلاب آغاز کرد. دوم این بود که شعارهای انقلاب بود که باعث شد دنیا به سمتش توجه کردن، چون شعارهاش 2 تا ویژگی داشت: 1 فطری بود، 2 جهانی بود. و هیچ انسان صاحب فطرتی از شعارهای انقلاب فرار نمی کنه، مثل آزادی و امثالی. سومین ویژگی انقلاب این بود که همچنان هم تا ابد ما بر ادعای نظام انقلابی پابرجاییم. حضرت آقا میگن بودن کسانی که انقلاب کردن، ولی وقتی به نظام رسیدن و ساختار و سازمان و امثال این، دیگه اون روحی انقلابی از بین رفت. یا کسانی که به خیال این که کار انقلابی میکنن نظم رو به هم میزنن، فرمودن که ما همچنان ادعا داریم که تا ابد بر سر این نظام انقلابی میمونیم. یعنی نظامی که در این حال که نظم داره گرفتار ساختارگرایی افراطی و سازمان این حرفا نیست. آرمان‌ها، ارزش‌هاش براش اصلا، نه ساختارها و سازمان‌هاش. چهارم این که انقلاب اگرچه هنوز فاصله زیادی تا بایدها داره، اما در همین مدت کوتاه علی‌رغم این همه شیطنت از بیرون و ضعف‌های درون، بخشی از بایدها و واقعیت‌ها رو فاصله‌اش رو حذف کرد. یعنی ما به اون چه که باید رسیدیم، در بخشی از بایدها امروز دیگه رسیدیم. پنجم این که انقلاب اسلامی مایه سربلندی ایران و ایرانی شد. ایرانی جماعت قبل از انقلاب که جز خفت و ذلت و وابستگی و نوکری ابرقدرت‌ها هیچ شأنی نداشت، امروز به برکت این انقلاب اسلامی عزت استقلال خودش و امثال این رو به دست آورد. ششم این که حالا مهم اینه که ما برای آینده انقلاب حتما بریم و گذشته رو خوب بشناسیم. نسل جوانی که آقا اصرار داره تو این بیانیه بیان و شونه شون رو زیر بار انقلاب بدن تو همه عرصه ها، میفهمد باید برید گذشته انقلاب رو درست بشناسید که حالا بخشی از سرفصل اصلیش رو خود آقا میفهمه. نکته هفتمی که از ویژگی های انقلاب استیم فهمدن این بود که فصل نوینی از تقابل اسلام و استکبار رو انقلاب شروع کرد و فوق العاده این صحنه رو جذاب توصیف میکنن، خیلی عالی. و نکته هشتم این بود که رمز موفقیت ما در گذشته انقلاب مدیریت انقلابی و جهادی بود، که حالا باز امشب من در تطبیقش با نهج عقه عرض خواهم کرد که حضرت آقا در عین اینکه کل این بیانیه موج میزنه از امید و نگاه مثبت، به یه نقطه دائم میرسن گله میکنن. سه چهار بار تو این بیانیه آقا درد داشته، قصه داشته، گله میکنه، میرزه بیرون، شقشقتون هدرت، یکیش همینجاست که حالا برمیگرد. بعد از اینکه ویژگی های ممتاز انقلاب رو نسبت به همه انقلاب های دیگه میفرمایند، میگن حالا این برکات این انقلاب بزرگ چیا بود؟ بعضیاش رو مطرح میکنن. یک، امنیت پایدار و حفظ تمامیت ارضی، تعبیر میکنن که معجزه دفاع مقدس، که کشوری که هیچی به ظاهر نداشت یک وجب از خاک خودشو در جنگی 8 ساله با تمام دنیا استکبار نداد. دوم اینکه موتور پیشران علم و فناوری شد این انقلاب. ما امروز در رده‌های مختلف عجیب از رتاقا آمار و ارقام دقیق میدن در پیشرفت ما تو حوزه علم و فناوری. سوم اینکه انقلاب اسلامی تونست مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی رو در این جامعه رقم بزنه. حالا امروز تا میگن سر پل زاب از همه اقشار با هر سر و وضعی میریزن که برن کنن، تا میگن سوریه، تا میگن یمن، تا میگن میانمار، تا میگن کجا سید اومد، تا میگن مشکلات، مسابقه خدمت رسانی رو تو جامعه شکل داد به عنوان یک سنت حسن ایجاد کرد. چهارم ارتقاء بینش سیاسی است که آقا تعبیر میکنه حتی امروز کودکان ما هم مباحث سیاسی رو میفهمن، که قبل از انقلاب اینجور نبود. پنجم، علارغم اینکه هنوز ما تا اون افق نهایی عدالت گستری در جامعه فاصله داریم، اما ایشون به شدت معتقدن که حجم پیاده کردن عدالت بعد از انقلاب با هیچ دورانی قابل مقایسه نیست در این 40 سال. ششم، افزایش معنویت و اخلاق در جامعه است. و هفتم، ایستادگی کامل در مقابل استکبار. جالب ایشون میگه ما ایرانیا که اول انقلاب چالش هامون چیا بود؟ تو تهران خودمون لانه جاسوسی آمریکا رو بعد می‌رفتیم می‌گرفتیم، تو تهران خودمون، این آمریکا تو قلب ما بود، چالش هامون چه چیزایی بود؟ حالا الان چالش ما با نظام سلطه کجاست؟ لب مرز رژیم صهیونیستی ما هستیم، مونده چیکار کنه با ما؟ اینکه هر جا دست می‌ذاریم معادلات با نگاه ما بد نوشته بشه. ایرانی که تو شهر خودش لانه جاسوسی آمریکا داشته، سالها سفارت آمریکا چالشش این بوده، امروز شده چالشش اونجا. میگه روزگاری که ما نوکر آمریکا بودیم کجا، امروز که آمریکا میخواد علیه ما اقدامی کنه، کلی باید کشور رو راضی کنه که با هم توافق کنن، ائتلاف بزرگ بسازن. چه قدرتی در مقابلشی که ابر قدرته که بتونه جلوی ما وایسته، ائتلاف بزرگ باید درست کنه. اینا از برکات انقلاب. بعد میفهمان حالا نتایج گذشته انقلاب که تو این 7 محور خیلی خوبیشون جمع کرده، چند نکته است که در 4 فصل ایشون خلاصه کرده. 1، تمام افتخارات گذشته ما محصول جهتگیری انقلابی بود. همون جمله که قبلا هم فرموده بودن، هر جا در این 40 سال انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و این باید این جهتگیری حفظ بشه که باز میشه. 2، همین نکته تغییر چالش های ما با نظام سلطه بود. از درون شهر خودمون چالش ها رو بردیم کنار مرز رژیم صهیونیستی تو قلب نظام سلطه، امروز مشکلش اونجاست. 3، نتایج بررسی گذشته از منظر از اتاقا اینه که حالا باید جوونا بیان تو تمام عرصه‌های مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماسی شانه هاشان را به زیر بار انقلاب بدن. دیگه وقتش است جوونا بیان کار دست بگیرن. خودشون هم که پیشگام شدن دیگه. تو همین سال 97 چقدر جوون گرایی کردن در مسئولیت های زیر مجموع خودشون. از سازمان تبلیغات، نهاد نمایندگی، رهبری در دانشگاه، امامت جمعه و امثالی. و چهارم این که ظرفیت هایی که داریم بی نظیر است برای اون تحوله. بعد این ظرفیت ها رو در دو دسته تقسیم میکنن. اول که میگن مهمترین هم هست ظرفیت های انسانی است. ما جوانانی داریم این گونه چه و چه که ظرفیت های انسانی رو حضرت آقا اونجا مطرح میکنن که بازم یکی از قصه هاشون رو اینجا بروز میدن در داستان سرمایه های انسانی که داشتیم و مسئولین نخواستن قدر بدونه. و بعدم سرمایه های مادی میگن ما با داشتن 1% جمعیت جهان 7% منابع جهان رو داریم، یعنی 7 برابر. اینا رو قدر بدونید. بعد از این حضرت توصیه هایی رو شروع میکنن حضرت آقا که مهمترین و مبنایی ترینشون میگن توصیه به امید به آینده است. میگن باید این فهم بشه از بررسی گذشته این که واقعا آینده انقلاب و نظام و کشور بسیار امیدوار کننده است. نذارید کسی القاء یأس بکنه که اونجا میفرمایند که ریشه‌ای ترین جهاد در این صحنه جهادی است که بتونه این محاصره تبلیغاتی رو بشکنه. این تمام دستگاه تبلیغاتی دست دشمنان دارن یأس رو تزریق میکنن. بزرگترین جهاد، ریشه‌ای ترین جهاد اینه که حالا جوانای این جامعه بخششون برن و این محاصره تبلیغاتی رو بشکنن، این انحصار تبلیغاتی رو بشکنن و دست خودشون بگیرن. بعد دیگه توصیه های خودشون رو در چند بند اینجوری بیان میکنن که کجاها حالا باید بریم سرمایه گذاری کنیم. یک، علم و پژوهش. آشکارترین زیرساخت قدرت و عزت رو میگن علم و پژوهشه. دوم، معنویت و اخلاق. سوم، اقتصاد. چهارم، عدالت و مبارزه با فساد. پنجم، استقلال و آزادی. ششم، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن. خب بنده که نگاه میکنم و میشینم انس میگیرم میخونم با اندازه عقل ناقص و علم خیلی ناچیز خودم، میبینم عجب خدا لطف کرده بود پس که سالها پیش ما و دوستانمون به این نتیجه رسیده بودیم که باید این نگاه رو در جامعه ترویج میکردیم. حالا یه بخشی ما ضعف داشتیم، یه بخشی هم بدنه حزب الله تا بیاد بفهمه که باید چیکار کنه زمانش گذشت. این که نهج البلاغه رو در این کشور ترویج میکردیم فقط برای همین بود. من فقط اول چند نمونه از همین فرمایشات حضرت آقا رو در نهج البلاغه براتون بگم ببینید چه خبره. من از دردهاشون فقط میگم و الا همه این بیانات جمله به جملهش رو با نهجوقه میشه به راحتی فهم کرد و گفتمانش داره بود. خیلی متن باید خوب کاویده بشه با همون الگوهای متن کاوی حرفه‌ای که اینقدر تو این متن من دیدم ظرفیت‌های گفتمانسازی فوق العاده، اینقدر دالهایی رو ارائه کردیشون که هر کدومش باید گفتمان بشه. بعد برای تحققش چه استراتژی‌هایی خودشون داده، بعد برای رفع موانعش چه پیشنهاداتی داده. خیلی متن عالیه. اگر دیگه از تعریف و تمجید بگذرن آقایون برن کار کنن خیلی خوبه. متاسفم، حالا شاید هم طبیعی یا من نگرانم، میگم موتور عبور زمان به 1 ماه رسوند و ما هنوز خیلی هم بیانیه نخوندیم. اونا هم که خوندن بخششون مشغول تعریف و تمجیدن فقط. این متن که احتیاج به تعریف تمجید نداره، که احتیاج به تحقق داره. بعضی هم نشستن دارن مستندات قرآن رواتش رو در میارن. مگه این مشکل سندی داره؟ اینکه خودش سنده برمون دیگه. این بگین دست رو میرون عمل کنی، این میخوای ثابت کنی حرف درسته؟ نمیخواد. بچین از آیات روایت و جای دیگه روش های تحققش رو برای ما درست کنین. سهممون رو تو این کشور بفهمیم. حوزه چی کار است؟ دانشگاه چی کار است؟ هیئت ها چی کارن؟ مشغولیم انشالله. بالاخره بعد تعطیلات نوروز امیدوارم که این شور بخوابه، کم کم نخبگان بشینن کار کنیم روی به وصیت، به بلای وصیت نامه الهی سیاسی امام تبدیل نشه اینم که فقط با قاب خوشگل و نمیدونم خط زیبا و کاغذ گلافتین می نویسیم هدیه میکنیم میره پیکارش. تمام خطوط رو نوشت. ببینید چند مورد از دردهای رهبر معظم انقلاب در این متن رو با هم یه مرور کنیم. ایشون مثلا در اون بندی که می‌فرمایند تمام افتخارات بی‌نظیری که در این 40 سال به دست آوردیم که فهرستش رو به زیبایی خودشون فرمودن، میگن محصول جهتگیری و شعارهای انقلابی بود. من با اجازه شما میخوام این متن رو بخونم، بعد ببینید حضرت آقا چه گله‌ای دارن، چه قصه‌ای دارن. چون این متن دو تا وجه داره، یه وجه بیرونی داره نشون میده علارغم تمام دسیسه ها، فتنه ها، سستی های ماها، خط سیر و نمودار انقلاب دائما رو به جلو بوده، واقعا اینه. اما یه وجه درونی هم داره که بهتر از اینم میشد، چرا نشد. اونجا ماها باید بریم بشینیم میگه چرا نشد. حضرت آقا تصریح میکنن به این عبارت، این بند رو براتون بخونم. میفهمد محصول تلاش 40 ساله اکنون برابر چشم ماست. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت های علمی، 11 برابر میانگین رشد علمی جهانیم، رکورددار در رسیدن به رتبه های بالا در دانش ها و فناوری های مهم، ما در این موضوع نفر اول جهانیم، از قبیل هسته‌ای، سلول های بنیادی، نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همه این افتخارات محصول چی بود؟ که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهتگیری های انقلابی و جهادی است. به هر جا رسیدیم با این روحیه. بعد حضرت می فهمند که اگر بی توجهی به شعارها، اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ 40 ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت. اونجایی که آقایون انقلابی عمل نکردن ما ضعیف شدیم، بیش از اینا میتونستیم پیش بریم، اینقدرم مشکل نداشتیم. یه نمونه، امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یکی از مهمترین محورهای گله گذاریش از مسئولین نظامش اینه که چرا شما انقلابی عمل نمی‌کنید، چرا اینجوری شدید، مگر شماها همونایی نبودید در صدر اسلام که اون افتخارات بزرگ رو در بدر و خیبر و مبارزه با شرک و نفاق و یهود و نصارا خلق میکردید، چتون شده اینجوری شدید؟ بعد خودشون باز میکنن و نشانه ها و کدهای غیر انقلابی شدن اینها رو بیان میکنن که اگه بخوام براتون همینجوری بگم، همین الان 10-15 موردش رو میتونم بر شما بگم و بریم. انقلابی هر جا عمل کردن جلو رفتن. همین امیرالمؤمنین در ماجرای جنگ جمل که اولین فتنه علیه حکومت است، از مردمی که اومدن شرکت کردن چه تجلیلی میکنه، به خاطر اینکه انقلابی عمل کردن. اما بعد از اون چی؟ از مسئولین یه جور، از توابع آثار کار مسئولین در عموم جامعه هم یه جور گله منده، تا آخرش دیگه بگن اللهم انهم قد ملونی و مللتهم، اینا دیگه منو خسته کردن، منم از اینا رو خسته کردم، دیگه نمیتونیم با هم ادامه بدیم. اونجایی که حضرت به مردم کوفه میگه آخه شما به چه دین و آیینی پس هستید، زمستان میگم بریم جنگ، میگی سرده، تابستان میگم شما چتون شده آخه اینجور. اونجایی که به مسئولین نامه مینویسه گله میکنه از خونه خریدن های اضافی، گله میکنه از سر سفره سرمایه دار نشستن، گله میکنه از دنیا طلبی، برای چیست؟ میگه انقلابی دیگه نیستید. اصلا حضرت چرا به طلحه و زبیر مقام نمیده؟ میگه چون انقلابی نیستید. و چرا اونا میان سهم خواهی میکنن؟ چون انقلابی نیستن. و چرا وقتی سهم بهشون نمیدی چون شایسته نیستن جنگ را میندازن؟ چون انقلابی نیستن. آقا میفرماید اگر این رفتارها نبود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر بود. این یک بخش از اون نگاه هایی که حضرت آقا درد دارن. یه بند دیگه هم جایی که آقای گریزی به قصه خودشون زدن، بی‌اعتنایی مسئولین در دولت‌های مختلف به ظرفیت بی‌نظیر سرمایه انسانی در این کشور. ببینید نکته مهمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند این است که در کشوری زندگی می کنند که از نظر ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران تا کنون بی استفاده و کم استفاده مانده است. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند. یه روزی یه آقایی به عنوان دستیار یه مسئولی برگشت که آقا مدیر نمیشن ایرانی ها، که ایرانی ها حد اکثر میتونن آب گوشت بزپاش بدرست کن. اخیران هم شهرداری در پایتخت کره مریخ اومده منصوب شده و اولین نطقش این بوده که باید برای مدیریت شهر تهران مدیر از خارج وارد کن. اعتقاد نیست. امیرالمومنین علیه السلام به کی دل خوش کرده؟ رهبر معظم انقلاب میگه بیایید نسل جدید این رسوبات رو بکنید بر. که در جامعه‌ای که این همه جوان با سواد، با انگیزه، انقلابی، خوش فکر، جهادی هستن، چرا نگاه خیلی ها به بیرونه؟ چرا به مدیران فرسوده است؟ چرا باید هیئت دولت ما پیرترین هیئت دولت تاریخ ما باشه؟ بعد این همه سال که رویش ها داشته انقلاب. خب عرضم این بود گام دوم رو برادران عزیز، خواهران گرامی، خیلی جدی بگیرند و با نهج البلاغه تبیینش کنید. ببینید که اگر به این خطوط رهنمود های رهبری دقت بشود چه میشود و اگر نشود باید بشیم قصه دار بشیم مثل امیرالمومنین علیه السلام. گل داستانم همین نکته بود که باید دیگه آقایون کم کم برن در موضع مشاور بشینن، کشور رو دست جوونا بدن. تو همه عرصه آقا عجیب اصرار دارن، حتی عرصه دیپلماسی، که جوونترها بیان پای کار. این باور هست، اگر این باور هست بسم الله، اولا باید خود جوانان این باور رو داشته باشن و بعدم مسئولین و کارگزاران که دیگه تمام شد، هر چی داشتن، هنری داشتن ارائه کردن، حالا بیان کنار بذارن جوانترها تجربه اونها رو استفاده کنن برن. ما در شباهت‌های دوران خودمون با دوران حکومت مولا علی علیه السلام چند وجه رو بحث کردیم و امشب که دیگه آخرین شبی است که در محضر دوستان فاطمیه بیعت شریفاتیم هستیم، میخوام یه جنبندی ارائه کنیم. این جنبندی هیچ وقت به اوج خودش نمیرسه مگر اینکه نهایتا در ذهن ولو یک نفر از این جمع تبدیل بشه به تکلیف. هی توصیف 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 هنری نیست. اینکه من اینجا بشینم یه چیزی از نهج البلاغه یاد بگیرم که برم یه منبر دیگه هم بگم، این خیلی هنری نیست. البته اینم تکلیف درستی سا بریم نشر بدیم، اما که حالا تکلیف ما در تحقق این فرصت چیست؟ عرض ما اینه، قرار بود که امت تشکیل بشود. شما قرآن کریم رو ببینید، با آحاد خیلی کاری ندارد. تکلیفی که به عهده آحاد گذاشته اینه که هر یکی به یک دیگری بچسبد دو درست کند، نه اینکه دو رو هم به دو تا یک تبدیل بکنیم. امت باید شکل بگیره و این امت دائما در متون دینی ما با وصف واحده شکل بگیره. امتن واحده یعنی یک پارچش کن که حالا اراده ولی که میخواد تو جامعه جاری بشه یه سیستم در اختیارش، یک پارچه از هر نقطش که بزنه همه سیستم حساس بشه. دانه های پراکنده تسبیح به درد ذکر گفتن دیگه نمیخورن چون به هم پیوستار نیستن. امت باید تشکیل بشه. امت امیرالمؤمنین علیه السلام و دوران حکومت و نهج البلاغه به ما این نکته عجیب رو نشون داد که حتی اگر امام باشد در حد اعلا، تا مردم، پیروان، بیعت کنندگان، خونی که در رگ ماش، شعور امت سازی براش نداشته باشن هیچ اتفاق نمیفته. دیگه بهتر از امام، چون در داستان امت سازی که در تعابیر امروزی از جمله گام دوم جامعه پردازی بهش تعبیر میشه، قصه چیه؟ اینکه شما جامعه رو به گونه‌ای تار و پودش رو بسازی که اراده ولی به سرعت به هنگام با کیفیت اصلی تو جامعه نشر پیدا بشه. زمان جنگ چه میکردیم؟ تو ستون میرفتیم بریم برای عمل، کار، عملیات. از اول آموزشمون داده بودن جلوی و عقبی تو خوب بشناس. مثل یه نخ تسبیحی باید دائما یه ذکری رو فرمانده سر ستون به نفر اول در گوشش میگو به نفر عقبی بگو بره تا آخر، بعد دوره برگرده ها، که من مطمئن بشم این وسط ستون پنجمی نیومده، کسی خواب نمونده، ستون انقطاع نداره. چون من که نتونم یکی که برم سراغ اینا، باید یه ستون همیشه دنبال من بیان، انگار یه نخ بستم همه رو میکشم. یه ذکری در گوش نفر اول میگفت، اون پشت سری رو میگفت، اون پشت سری میگفت، تا آخرین نفر دوباره اون جلوی رو میگفت تا برسه بفهمه. مطمئن میشد که نه، قطع نیست ارتباط. اینو فهم کرد. ما در این دوره 5 مرحله ای رو که رهبر انقلاب فرموده بودن، 2 مرحله شو که قطعا طی کردیم، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی. تو حوزه دولت اسلامی ما هی تردد میکنیم، یه وقتایی نزدیک بشیم دوباره برگشت میکنیم، دوباره نزدیک بشیم دوباره برگشت میکنیم. دولت سازی، بعد جامعه سازی و بعد تمدن سازی. تمدن سازی رو که برای اولین بار رهبر معظم انقلاب به شدت و حدت و دقت وصلش کردن به ظهور امام اثر و آن فدا. مثلا مأموریت شما در گام دوم تمدن سازی و ساختن زمینه تحقق ولایت عظماست و آن فدا. پس معلوم میشه بزنگاه قصه این جامعه پردازی است و مقدمه جامعه سازی دولت اسلامی است. دولت اسلامی چرا؟ به جهت اینکه تا افراد تبدیل نشن به یک امت، شبکه منسجمی شکل نگیره، اراده ولی در این سیستم اصلا تحقق پیدا نمیکنه. سید علی باشه یا امام علی باشه، نمیشه دیگه، جامعه شکل نگرفته که. چون تعریف دین از جامعه با تعریف جامعه شناس غربی با جامعه فرقش اینه. در مکتب اسلام جامعه با محوریت ولی شروع میشه به شکل گیری، ولی قرار میگیره وسط، همینجوری دورش بعد حلقه ها شکل بگیرن با نسبتی که با ولی دارن. علی علیه السلام حتی در نهج القرآن فرماید دوست پیغمبر، یار پیغمبر کسی است که دستورات او رو داره محقق میکنه، نه کسی که ضرورتاً باش نسبت فامیلی داره. امت سازی با تعریف نسبت اعضاء این امت با ولی شبکه شکل میگیره. ما امروز نگران چی باید باشیم؟ انقلاب اسلامی پیش رفت به لطف خدا، نظام اسلامی محقق شد به لطف خدا، چرا این مرحله سوم و چهارم اینقدر داره طول میکشه؟ دولت اسلامی، جامعه اسلامی، که اگر ما بتونیم جامعه نمونه اسلامی واقعی رو بسازیم، خودش دیگه مقدمه تمدن اسلامی است. یعنی بشریت حالا میبینن که پس میشد با دین دنیا و آخرت رو ساخت. اخلاق، معنویت، اقتصاد، سیاست، تربیت، همه چی به هم پیوسته شد. ببین چه قشنگ شد. حالا ور میدونن از رو دست شما خودشون دنیا رو میسازن. اونجا دیگه ولایت عظمای آقای امام زمان علیه السلام است که به افق نهایی برسه. ما تو این ماجرا به نظرتون گیرمون کجاست؟ بدون استثناء دولت‌ها، منظورم قوه مجریه نیست، دولت به معنای کل حکومت، دستگاه، بعد از حضرت امام که قطعاً بدون استثناء تمام دولت‌ها در کنار همه خدماتی که داشتن آسیب زدن به ریشه‌ای که میتونست اون ریشه امت‌سازی بر ما بکنه. خب در جریان امت عرض کردم محور و قلب و کانون تشکیل امت امام است، ولی است. حالا یه روز رسول خدا بود، یه روز امیرالمومنین، یه روز امام صادق، امروز ولی فقط. حلقه اولی که دور امام به معنای واقعی، نه درجه یا اسم رسمی، شکل میگیرن حلقه ناصران امام هستند. یعنی غنی شده ترین افراد مؤمن جامعه که تمام زندگی خودشون رو وقف نصرت ولی کردن. ببینید قرآن کریم، دورور حضرت عیسی علیه السلام چند دست آدم بودن؟ یه سری آدم معمولی که حضرت حرف بیزد میگفتن خدا فرموده، چه جالب. اونایی که مخالفت دشمنی میکردن که اصلا جز جامعه دینی نمیشن که. اونی هم که گوش میگفت چه جالب، میرفت حالا میگفت نشد دیگه. یه لایه کسانی که ایمان داشتن اگر دستور میداد میگفتن چشم. حواریون که دیگه حلقه یکش بودن، حالا خدا در قرآن میفرماد عیسی اومد به حواریون گفت من انصاری الله، کدومتون حاضرین منو نصرت کنین در راه خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله. لایه ناصران ولی شایسته ترین لایه امت است که کمند ولی مستقیم ولی با اونها کار دارد و اونها تمام زندگیشون رو وقف یاری ولی کردن، یعنی تمام همتشونه که برن یه باری از رو دوشش بردارن، این موشکیشو حل بکنه، اون انرژی هستیشو، اون سلولهای بنیادیشو، این عرصه فرهنگیشو، اون میشه حسین یکتا، اونجوری میشه یکی میشه، کار دارن میکنن دیگه. نصرت ولی کل زندگیشون، یعنی بقیه زن و زار و بچهشون رو با این تنظیم میکنن. اینا ناصرن حلقه اول، که ما وظیفه داریم این حلقه رو هی بازتر کنیم، یعنی کثرت ناصر ولی تا دستش باز باشه بتونه هر آرزو آرمانی داره ببینه آدمش رو داره که انجام بده. خیلی ترازشون بالاست. شما دعا برای در مورد حضرت حجت هم میکنیم، واجعل من انصارهی، اول یارش باشیم. اگر یار شدیم میتونیم امید داشته باشیم که آخر مستشهدین بین یدیه بشیم، به شهادت براش برسیم. نصرت حلقه اول ناصران ولیان، عمیق‌ترین، خالص‌ترین، دلسوزترین، فعال‌ترین، خوشفکرترین، متمرکزترین، پرکارترین، بی نق زدن‌ترین، بی معونه‌ترین، اینا هستن ناصران ولیان. که وقتی ولی گرفتار میشه میاد میگه اینو که داریم پلور مالک ببر، اما تو برو روشنگری کن تو سفین. ناصر لایه بعد از اینها میشه لایه مؤمنان مطیع. یعنی چی؟ یعنی رهبر معظم انقلاب میگن حمایت از کالای ایرانی، میگه خب چون آقا گفتن، حالا اگر گوشیم خراب شد دیگه من یه ایرانی میخرم چون آقا گفت، همینقدر. این نیست که بره بشنه فکر کن بگه چه باری بردارم، آقا دستور داده اطاعت بکن، همینم هم خوبه ها، اما ناصر نشده. اینا لایه دومن. جمع بیشتری از بچه های انقلاب که خونی که در رگ ماست میگن تو این جمع حد اکثر. لایه بزرگتر جامعه، یعنی دورتر از ولی، اون حلقه بزرگتر، حلقه مسلمینن، یعنی کسانی که فقط تسلیمن، یعنی مخالفت نمی کنن، زحمت درست نمی کنن، عناد ندارن. ببینید قرآن کریم، همه رو از قرآن بشنوید. قرآن کریم میفرماید و قالت الاعراب آمنا، پیامبرین اعراب هی میرن میان میگن ما جز مؤمنین تو هستیم. قل لم تؤمنو، بگو شما جز حلقه مؤمنین من نیستید. ولکن قولو اسلمنا، شما جز حلقه سومید، شما فقط اسلام آوردید، یعنی با من دشمنی دیگه نمی کنید، زحمتی برای من ندارید. ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلباتون نرفته. حالا مؤمن که شد تازه میگه کی حاضر انصار رسول بشه بیاد نصرتش بکنه. ولی در کانون امت سازی، حلقه اول ناصران، حلقه دوم مطیعان مؤمن، حلقه سوم تسلیم ها. خارج از این اصلا اسمش جامعه دینی نیست، ولی تو ایران زندگی میکنه، شناسنامه هم داره، حقوقش هم باید کامل ادا کرد، مالش، جانش، ناموسش، ولی جزء جامعه دینی نیست، جزء امت نشده اصلا. خب تکلیف شما و ما چیه تو این قصه؟ یک، دامنه امت امام رو گسترش بدیم. چرا؟ چون در عرصه اجتماعی افکار عمومی و رأی همین آحاده که تکلیف ها رو روشن میکنه، پس باید اکثریت در این اتمسفر فکر کنن و زن، یا حداقل مسلم باشن، یا حد وسط مؤمن مطیع باشن، یا حد اعلی اصلا ناصر باشن. وقتی که سرمایه اجتماعی ولی اندک شد، شما باید برید زار بزنید که در بزنگاه های مثل انتخابات او حلقوم پاره میکنه، جامعه به کسی دیگه رای میده. چرا؟ چون تو تنبلی کردی، گذشتی شب امتحان اومدی میگی بریم مردم وادار کنیم به کی رای بدن، خب نمیدن. پس اولین وظیفه هر کسی ادعا میکنه پای انقلاب وایستاد اینه که در گسترش دامنه امتسازی برای ولی کار کنه، جامعه پردازی. دومین وظیفه چیه؟ تو همین حلقه های سگانه دور امام وظیفه تعمیق داره. اگر کسی فقط در حد تسلیم، ببرش تو لایه مؤمن مطیع، مؤمن مطیع ببرش ناصر کن. میدونید آخرش به کجا میرسه؟ هر وقت ولی میره، ناصری از ناصران جای ولی رو میگیره. امام امروز جامعه ما در زمان حضرت امام کجا بوده؟ یار امام بوده. امام رفته این جاشو گرفته، اینقدر ترازش بالا بوده. یعنی اون نقطه کانونی باید به این تکیه کنه. چند روزی زینب کبری امامت کرده بعد از امام حسین، چه یاری بوده این برای امامش. روشن شو؟ این جریان دائما باید در حرکت باشه. دو تکلیف داریم: گسترش حوزه اجتماعی تسری اراده ولی تو امت که جامعه سازی. اینقدر باید اینو زیادش کنی که وقتی اراده میکنه حرف میزنه، در آن واحد این میلیون نفر بشنوند، بپذیرند، عمل کنند، یاری کنند. و الا ولی اگر امیر المؤمنین هم باشه، جامعه نداشته باشه، کارش پیش نمیره، که هیچ پیش نمیره. این سیاهی لشکر به چه دردش خورد؟ خودشون شدن. علی علیه السلام میگه شما رو میخواستن که دوای دردها بشید، خودتون درد بی درمان من شدید. جامعه نداشت امیرالمومنین، امتی نداشت. این تکلیف اصلیست. حالا چجوری میشه این کار انجام داد؟ باید بهترین راه اینه که زدش رو بفهمید. چرا یه عده‌ای نمیان تو دل امت امام؟ چرا یه عده نمیان تو حوزه انقلاب؟ چرا یه عده تو این کشور زندگی میکنن، از برکات انقلاب هم فیضش رو دارن میبرن، امنیتش، فلان، عزتش، ولی نمیان تو حوزه امت ولی؟ به جهت اینکه ذهنهاشون متفاوت. یعنی چی ذهنهاشون متفاوت؟ یعنی اون برای خودش یه نظامی داره تو ذهنش، خوشبختی رو یه تعریفی کرده، بدبختی رو یه تعریفی، زندگی رو یه معنا کرده، مرگ رو یه معنا کرده، سعادت رو یه معنا کرده، شقاوت رو یه معنا کرده، که این تعاریفش با تعاریف ولی تو نمیسازه، یا خیال میکنه نمیسازه، حساب و سفرش رو جدا کرد. اصطلاحاً امروز شما بهش میگید گفتمان. گفتمان. چرا شما حاضرید انشالله برای رهبری عزیزتون جون بدید؟ به خاطر قیافشه؟ یعنی اگه رهبر انقلاب قیافش زشت بود، حاضر نبودیم پاش باستی؟ میدونی امیرالمومنین قیافش چجوری بوده؟ چون خوشگل بوده بعد میرفتیم پاش وای میستادیم؟ نه، چون ما دیدیم دستگاه فکری که او داره همونو ما قبول داریم. این دقیقا خیر و مصلحت دنیا آخرت ما همینه که این ولی داره میاندیشه. ما فدای اون اندیشش شدیم، فدای اون نظام بینشیش شدیم، فدای گفتمانش شدیم. خب باید شما این رو گسترش بدی. یعنی گفتمان ولی باید بشه گفتمان گسترش یافته، تعمیق یافته جامعه. پس اگر کسی میخواد خدمتی به اسلام انقلاب بکنه، امروز باید فقط متمرکز بشه رو حوزه گفتمان انقلاب اسلامی. این میشه مسئله میانی. حالا گفتمان انقلاب اسلامی چه جوری باید توسعه بدیم؟ این جنبندی ها این چند شب ها دیگه شاید هم هیچ وقت ما شما رو نبینیم، ولی خواهش میکنم روش تأمل کنید. فقط هی بشینیم بیانیه رو چاپ کنیم و تابلو کنیم و بنر کنیم و تشویق کنیم و هورا بکشه، چه دردی ما میخوره؟ بهترین راه برای به محاق بردن این بیانیه همین کاراست که میشه. تکلیف رو دارم تو تشریح میکنم. امت سازی برای ولی. برای امت سازی باید دامنه اسلام، مؤمن، مسلم، مؤمن، مطیع و ناصر ولی رو زیاد کنی. یعنی سرمایه اجتماعیش رو زیاد کنی. سرمایه اجتماعی هم در قاموس فرهنگ اهل بیت با پول و درجه و امکانات نمیشه عزیزم، نمیشه. دیدی معاویه دو قرون بیشتر میده، هم پا میشن میرن وار، امام حسن تنها میذار. چجوری میشه؟ وقتی که فهم و شعور و درک و گفتمانش رو رسوندی به تراز فهم و شعور و درک و گفتمان ولی، دید خیر دنیا آخرتش همینه، حالا حاضر پول بده، جون بده، زندگیشو بده، زن و بچه‌ش هم بده برای این کار. میشه این گفتمان واحد. وحدت در امت با گفتمان ولی شکل میگیره. این باید به همه جا از این عزیز نازنین تا اون عالمی که آخر میشین، همه باید این فهم و زبان خودشون داشته باشه. رضا وقتی رهبر انقلاب بلند شد و گفت آقا در چاه‌های نفت رو ببندید، بذارید اروپایی‌ها بیچاره بشن، ملت باید بریزن سر دولت بگن چرا نمیدیم، اگه مال ما نیست ببند ببینیم، خب بعدن درآمد نداریم، به جهنم نون خوش بخوریم. تا کی میخواید اقتصاد ما رو وابسته به نفتی بکنید که سرش هم دست اوپک است، که پشت صحنه دست یهودیاست؟ نمیخوایم آقا نفت ما رو بفروشی. چرا اینجوری نمیشه؟ چون هنوز امت نداریم به اون قدرت. خب چجوری باید بریم امت سازی کنیم؟ گفتمان جامعه رو اصلاح کنید. ما این همه زوری که داریم، این همه سال بزنیم که آقا بیاد نهج البلاغه بخونید، چون هیچ کتابی و هیچ راهبردی بهتر از نهج البلاغه پیدا نخواهید کرد، حتی در گام دوم انقلاب. دیگه از رهبر انقلاب حرف قبول نکنیم دیگه حرفی با هم نداریم. نهج البلاغه کتاب تدوین شده یه انقلاب اسلامی است و آن را باید آیین‌نامه انقلابش محسوب کرد. اشکالی نداریم داد و بیداد سر این اون میکنیم، یکم سر شما بکنیم. برای من اصلا چیز جالبی نیست که دو سه ماه پیش گرافیستای انقلابی ما رفتن خدمت آقا، بعد طرف برگرده بعد 40 سال به آقا بگه آقا ما نمیتونیم اولویت‌ها رو پیدا کنیم تو جبهه فرنگی. تو چیکار می‌کردی واسه حالا؟ گفته آقا اصلا زمانه اینقدر پیچیده شده ما نمیتونیم اولویت‌ها رو پیدا کنیم. یکی میگه اولویت خدمات اجتماعی بودیم بریم سر پل زاب، اون یکی میگه نه طلاق رو بچس، اون یکی میگه اعتیاد رو چیکار کنیم، اون یکی میگه الان این چقدر ما قاطی پاتی کردیم. به آقا میگه که آقا اولویت‌ها رو چجوری پیدا کنیم؟ آقا بعد 40 سال دوباره بعد بین آقا بگه که عزیزم اگر میخواهید اولویت شناسی و اولویت یابی شما عمق پیدا کند با نهج البلاغه انس پیدا کنید، با این نگاه بخوانید که فهم شما را از اولویت ها عمیق کند. بسیاری از مسائلی که در این جلسه گفته شد فقط اجرایی است، اما مهمتر فهم و فکر است. امروز مشکل اصلی ما ذهنیت مخاطب است. مثلا همکاران ما می آیند دولت، مثلا همکاران ما می آیند و من اگر از آنها بخواهم که تولید ملی را پیش ببرند همه تأیید می کنند، ولی بیرون که می روند کاری نمی شود. همه می گویند بله ولی اتفاق نمی افتد، چون باور نیست. پس باور لازم است. نهج البلاغه خیلی راه را در زمینه باور باز می کند. همین ها که گفتم پیام من بود به بچه ها برسانی. تو بعد 40 سال هاست با اقاد بشن نهج البلاغه بخون، بازم رفت خوند خدا وکیلی؟ یا هنوزم میگیم گفتمانسازی میره میشنه چرندیات گفتمانسازی غربی شرقی رو به هم ور بکنه میکنه سند راه بردی. همه جبهه و انقلاب معطل کردیم دیگه، از این روشنتر چجوری به ما بگه؟ ما معتقدیم اگر هر کسی بیاد پای نهج البلاغه و با نگاهی که نهضت جهانی نهج البلاغه داره پیش ببره نهج البلاغه رو شروع کنه پیش ببره، جامعه سازی تحقق پیدا میکنه، لایه به لایه از سطحی به عمیق، عمیق‌تر عمیق‌تر تا نظام سازی میریم. چه جوری؟ قاعده‌ای که در معارف ما اومده، عزیزان مراجعه کنند به کتاب شذرات المعارف مرحوم آیت الله العظمی شاهبادی استاد حضرت امام، میگه تشکیلات شیعه با این قرتی بازی ها پیش نمیره. اینجوری که میگم پیش بره، منابع دینی داره میگه. چه کنین؟ هر کسی باید تکلیف خودش بدونه. عزیزم من یه تکلیف دارم برای نمازم، پسرم هم به سن تکلیف رسید تکلیف داره برای نمازش، من نمیتونم برم جای اون نماز بخونم، من که بمیره من نماز قضاشو بخونم، اما من نسبت به اون یه تکلیف دارم. چیه؟ هر کسی در امت سازی برای ولی زمان دو تا تکلیف داره. یه تکلیف فردی که خودش نهج البلاغه بخونه، آیین‌نامه انقلاب دیگه، و الا دور میشی. یه تکلیف اجتماعی که به هر کسی رسیدی بذارش در در این دستگاهی که برات میگم نهج البلاغه میخونه یا نمیخونه. اگر نهج البلاغه میخونه که خب هیچ دیگه، یعنی علم به تکلیف داشته، قدرت انجام تکلیف هم داشته، اقدام به تکلیف هم کرده دیگه. این که مثل خودت، حالا بهش بگو بر بقیه رو بیدار کن. همه آهات حالا بعد برای این که نخ تسبیح رو رد کنی ازش اینجوری ببینی. تکلیف محوری اینه که اول سواد انقلاب اسلامی رو یاد بگیره، بفهمه اگر امامی مثل علی هم بر سر این جامعه باشه به اینجا نمیرسیم تا امت به یک گفتمان مشترک نرسه ها. چه میکنه؟ میگه این آقا یا این خانم یا علم به تکلیفش داره یا نداره. اگه علم به تکلیفش نداره خب من بهش میفهمونم که اون نهج البلاغه بخونی. اگر علم به تکلیف داره از دو حال خارج نیست، یا داره نهج البلاغه میخونه یا اقدام عذر بخوام یا توان انجام این تکلیف رو داره یا نداره. اگر توان انجام این کار رو داره یا داره نهج البلاغه میخونه که دیگه کاریش نداریم، این شده جزء ما، میره تبلیغ میکنه، یا علم به تکلیف داره، قدرت انجام تکلیف داره، اقدام نمیکنه، دو حالت داره، یا برای نخوندن نهج البلاغه و ترویج نکردنش برای خودش منطقی ساخته یا بی منطق داره میره. اونی که منطقی ساخته مثلا میگه آقا من کار دیگه ای دارم، سرم شلوغه، برنامه جای دیگه انقلاب دارم خدمت میکنم، معلومه نفهمیده. که من که نمیگم تو بیا دوربین رو رها کن فضای مجازی رو بیا نهج البلاغه تعریف، میگم اصلا تو تو فضای مجازی مضمون از کجا داری میاری؟ تو داری فیلمنامه از کدوم محتوا مینویسی؟ این محتوای انقلابه، بیا اینو بخون برو فیلمتو بساز، اینو بخون خطاطی تو بکن، اینو بخون شعر بگو، اینو بخون نوحتو بخون. منطقش رو اصلاح میکنه میره میخونه. اگر علم به تکلیف داره، قدرت انجام داره، اقدام نمیکنه و برای اقدام نکردنش هیچ منطقی هم نداره، یعنی لاابالیه. ولو راهیان نورش هم ترک نمیشه. این لاابالیه، یا تنبلی داره میکنه یا بیقید ولش کنه، اصلا به درد نمیخوره فعلا. و اونی هم که جهل به تکلیف داره که تکلیفش روشن کنه بره بخون. ما با این نگاه نمیتونیم از زیر بار. من نسبت به خودم یه تکلیف دارم، نمازام باید بخونم. نسبت به خانواده‌ام چی؟ و امر اهلک به صلات و استبر علیها. بچه‌ها نمازتون رو خوندین؟ بچه شل شده چرا نمیخونی؟ برام خیلی سواله، برای چی نماز میخونی؟ خب بشین جواب سوالشو بده. انگیزه نداره، تشویقش کن. خونه نماز جماعت با هم بخونیم. تکلیف من چیه؟ علی علیه السلام در نهج القرآن فرمود امت تشکیل نمیشه مگر تک تک شما که ادعا میکنید دو تا وظیفه رو به عهده بگیرید. یک، تناصح، به هم دیگه نصیحت کنید، پاشو نماز بخون، پاشو نهج القرآن بخون. دو، تعاون. حالا میخواد بخونه، میگه بلد نیستم، یادش بده. کتاب دستم نمیرسه، بهش برسون، گرون ارزونش کن. بلد نیستم برم به دیگران یاد بدم، بیا من که کارگاه برات بذارم چجوری بری یاد بدی. تناسخ و تعاون. میگه اگر همه حلقا با این نگاه، همه افراد اینجور برن، شبکه از پایین به بالا شکل میگیره. حالا وقتی امیرالمومنین علیه السلام میگه دنیا رو باید کنار بذارن کارگزاران، کل جامعه داد میزنه، میگه دنیا رو بذارن کنار دیگه. نمیگن آخه چرا اینا؟ آخه آدمه دیگه، پسر این وزیرم آدمه. حالا این گناه کرده باباش وزیره، نباید بره تو کار اقتصادی. آره گناه کرده باباش وزیره، نباید بره تو کار اقتصادی. فهمیده که علی علیه السلام بهش گفته میدونی زبیر از کجا خورد زمین؟ از آقازادش. آی مدیر، آقازادتو بپر. او فشار میاره، تو تسلیم نشو. به روحانی بچهش بگه آقا با که پول داری یه ماشین شاسی بلند بخر، بگو ازم تا من زنده ام چون غلطی نمیکنم. ما دوست داریم. خب نمیشه دیگه، بخره ما یه جایگاهی داریم، مردم به ما نگاه میکنن. نباید اونجا اینو وقتی جامعه نمیفهمه چجوری رأی بده؟ یه آقای رفت الله اکبر دهن ما رو واسه. عزیز فهمیدی؟ گفتمان سازی رو زمین مونده. اگه میخوای بیانیه گام دوم زودتر تحقق پیدا کنه، از اون عزیزی که در دورترین نقطه روستاست تا اون کسی که کنار بیت رهبری نشسته، باید نظام فکری آقا رو بفهمه. به ساده ترین روش نهج البلاغه است. خودت بخوان و دائم تبیین کن برای دیگران. بلد نیست، دستشو بذار تو دست ما، بهش کمک کنیم، یادش بدیم بریم شهرش، جلسه شو مربیش، بچه‌ها، کودکان، پژوهش، جلسه بین را بیندازیم. حالا بسم الله بگید. یک ماه، دقیقا 22 بهمن بیانیه نوشته شده، امروز 22 اسفند، 30 روز از دست رفت. جلو ضرر هر وقت بگیریم منفعت. بسم الله بگین برادر خارجی صدای منو شنیدی، بیاد در این نهضت جهانی نهج خونی با مدل کار نهضتی جامعه رو تا دیر نشده نهج بلاغه‌ای کنید. و الا ما از مجلس سال بعد میترسیم. بیایید ببینیم واقعا میتونیم به جنگ که برید بخوابید پنج روز به انتخابات نمیم جمنا چی بسازید و بعد بی بچه دیگه این دفعه انقلاب در خطره، ما رو سر چهار را بار بانت بکنیم، بودیم بریم به کی رنگ بدیم؟ فکر مردم خر و احمق و نادانن. بیا یک سال کار گفتمانی کنیم، مردم خودشون میفهمن به کی رنگ ندن. بیا وایسا کار کن دیگه، حال ندارین کار جدی بکنین، نشستی تو خونهاتون زیر کولرگازی و بخاری، دم انتخابات یه لجنه درست میکنن، هر دفعه هم یه اسم رو همون میذارید. بعد فکر کردیم ما یه مش عمله بیکار بیاریم که بیم به حرف تو بریم رأی به هر کی تو گفتی، بعد کنف بشیم بگیم ما که تکلیفمون انجام دادیم. چجوری تکلیفمون انجام دادی؟ تکلیف تو گفتمان سازی است، نه که دقیقه 90 الکی به لیست بدی به ما رو ببرید پای کار که انقلاب در خطر، انقلاب در خطر. هیئت فاطمیون پیش قراول این قصه شد دیگه. آقا ببینید از خود هیئت میشد چه استفاده کرد. بشین نهج القرآن بخونید، دستتون نهج القرآن بگیرید، بشین پای منبر، منبری بگید نهج القرآن بر ما بگو، هرچه خودت حرف بزنی. بذار منم یاد بگیرم برم به بقیه بگم، چون از رو میگی منم نگاه میکنم اه چه جالب نامه فلانو گفت این رفت. خب میرم میگه از هیئت فاطمیون جریان شروع شد، بانور مهدی رسولی داریم میریم جلسه، که کی دارن بزرگان مدام میگن بیاین جلسه ما رو این کارو بکنید. شنیدن، دیدن، مزمزه کردن، عجب چیزی شد. مگه جلسه قبل ندیده حاج سعید حدادی چه ذوق زده شده؟ عجب چیزی بود نهج البلاغه. عرضم تمام. ما نصرت ولی رو باید تکلیف خودمون بدونیم و جامعه رو از مسلم به مؤمن، مؤمن به ناصر، اینقدر این دامنه رو باز بکنین تا کار آقای شما به اونجایی نرسه که بیاد وایست تو کربلا بگه هل من ناصر ینصرونی، یه نفر مرد پیدا میشه کمک کنه. هل من زاب بن یزوب عن حرم رسول الله، آی آدم ها، انسان ها، نه مسلمان ها، حرم رسول خدا رو دارن غارت میکنن، زن و بچه پیغمبرن، یه نفر بیاد دفاع کن. ناصر میخواست و نداشت و اله حسین حسینگو که کم نداشت، ناصر نداشت که وای نمیستن پای نصرت. کار ابی عبدالله حسین علیه السلام به کجا رسید؟ روزه من بشه و دیگه تقدیم کنم برم. امام حسین علیه السلام دو تا صحنه متضاد رو با هم تو کربلا ساخت. یک، برای نصرت ولی خیلی سر و صدا و ادعا و اینها لازم نیست. اونور کیا یاریش کردن؟ وهب مسیحی، زهیر ابن قین عثمانی مذهب، حر ابن یزید ریاهی که جلو راش سد شده، جلوشو گرفته چند روز پیش، جون غلام سیاه. بعضی مقاتل نشان 30 فقط غلام سیاه اومدن برای امام حسین جون داده. اینا کی هم دارش دیوردی؟ ناصر خیلی به قیافه و عد و اطفار و ادعا و نشون و اینا نیست، در آن واحد گرفته اومده. این طرف کی هستن؟ پیشونیا پینه بسته، چقدر جبهه بودن، چقدر ادعا داشتن، کجا گیر کردن؟ آخرین هنر این صحنه بی‌نظیر که دیگه تکرار نشد و نخواهد شد این بود که سید الشهدا علیه السلام نشون داد وقتی با من میای هیچ شرط و قیدی نداری، هیچ قید و شرطی، فقط مهم اینه که تو صحنه تکلیف و فهمیدی یا علی، بیا وسط دیگه. هیچ قید و شرطی یعنی چی؟ یعنی عبدالله ابن حسن 10 سالشه. 10 سالشه عزیزم، چند سالته؟ 10 سالشه. پاشو شو بیا اینجا. فرض کن 40 نامرد بخوان این پسر بچه رو بزنن. 10 سالش. کدوم مکتبی میگه این تکلیف داره؟ مکتب حسین میگه این تکلیف داره. دید عموشو انداختن تو گردی قتلگاه، دیگه نام نداره. نانجیب رفته بالا سرش. بشین عزیزم، رفته بالا سر عموش. ابی عبدالله میدونید دیگه، این عبدالله اصلا از اول تو دامن امام حسین بزرگ شده، چون بچه هست 10 سالشه. پدرش کی شهید شده؟ 10 سال پیش. چشم باز کرده حسین، هم باباش هم عموش. یک دلبستگی بین عبدالله و امام حسین هست. امام حسین لحظه آخر گفت زینب جان این بچه نبینه چه بلایی سر من میاره، امکان نداره بتونی کنترلش کنی، دستشو محکم بگیر برید. چشم لحظات آخر زینب کبرا دل تو دلش نبود، چه کار دارن میکنن با حسین؟ من بچه رو گرفت، یکم اومد بیرون خیمه، آخ آخ بچه دید نانجیب بالا سر عموش وایستاده، شمشیر رو داره میکشه، هرچی تقلا میکرد عمه نمیذاشت. بالاخره خودشو آزاد کرد. عمه جان والله لا افارق عمی، من باشم امامم تنها باشه، من عمو تنها نمیذارم. دیگه زینب به گرد پاش نرسید، خودشو رسون حائل کرد بین عمو و قاتل. یک تشری زد، اتقتل عمی؟ نانجیب میخوای عموی منو بکشی؟ مگه از جنازه من رد شی؟ گفت از رو جنازت رد بشی. همون ضربتی که میخواست به حسین فاطمه بزنه فرود آورد، بچه دستشو حائل کرد، دست از پوست آویزون شد، فریاد زد تو آغوش امام حسین افتاد. نگفتن دیگه بچه رو که زدیم، تیر اومد بچه رو سینه امام حسین دوخت. الا لعنت الله.